بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که گاهی از اوقات شخص مغیبات رو در خواب میبینه، حالا یا به همون صورتی که بهش اعطا میشه در تذکر میسپره، یا اینکه حاکی او رو در ذاکره میسپره که بعد احتیاج به تعبیر داره. در هر صورت مغیبات رو در خواب به او میدند. الان میخوایم بگیم که گاهی در بیداری هم مغیبات به شخص داده میشه و انسان با امور مغیبه و با غیب اتصال برقرار میکنه. این انسانهایی که در بیداری اینجور امور مغیبه رو میبینن دو گروهن. یک گروهی که نفسشون شریفه و قویه، به طوری که اشتغالات اونها رو از غیر امور مشتغله باز نمیداره، بلکه علاوه بر این که مشغول افعالی هستند به غیر اون افعال هم میتونن بپردازند. یکی این گروه هند، افرادی هستند که نفسشون شریفه و اگر سرپرست قوهی بشه از قوای دیگه باز نمیمونه. دوم گروهی هستند که نفسشون تمیز رو از دست داده و به خاطر از دست دادن تمیز محسوسات و غیر محسوسات مشغولیتی براش ایجاد نمی کنن. این دو گروه هر دو متخیلشون آزاده و چون متخیل آزاده به همون سمتی رو میکنه که برای اون سمت آفریده شده، یعنی به سمت مغیبات رو میکنه تا اینکه مغیبات در اون نقش ببندن. اگر نفس این متخیله رو به کار بگیره، وقتش رو پر کنه، دیگه این متخیله توان این که رو به سوی غیب کنه نداره. اگر محسوسات خارجی این متخیله رو مشغول کنن، باز متخیله انصراف از غیب پیدا میکنه. ولی اگر هیچ شغلی برای این متخیله نباشه، متخیله آزاد میشه و روش به سمت غیب میشه و با غیب ارتباط برقرار میکنه و مغیبات رو میبینه. این رو تنظیر میکنن به آینه ای که بعضی اشیا بقتتن و دفعتن میتونن در اون آینه منتبع بشند. این آینه اگر به سمت اون اشیا باشه، خب اون اشیا گاهی در این میفتن، در این آینه میفتن. مثلا فرض کنید که از اون طرف اون اشیا عبور میکنن، ما آینه رو به سمت همون طرف قرار بدیم، وقتی این اشیا در اونجا از اونجا عبور کردن، عکسشون تو آینه میفته. اما اگر آمدیم و این آینه رو وارونه گذاشتیم، به طرف دیگه قرار دادیم، خب اون اشیایی که گاهی اتفاقا در این آینه میتونستن مرتسم بشن، حالا دیگه مرتسم نمیشن. درست مثل متخیله میمونه. متخیله مثل همون آینه است. اگر نفس رو به کار بگیره، مثل اینی که اون آینه رو برگردونده باشه، روشو به سمت دیگه کرده باشه. یا اگر محسوسات این متخیله رو مشغول کرده باشن، باز مثل اینی که آینه رو ما روشو برگردونده باشیم، اون اشیایی که در آینه میخوان مرتسم بشن دیگه مرتسم نمیشن. اما اگر این اشتغالات از بین بره، مثل اینه که ما این آینه رو به سمت همون اشیایی که میخوان توش مرتسم بشن قرار داده باشیم، خب گاهی از اون اشیا که عبور میکنن از جلو آینه، شکلشون در این آینه مرتسم میشه. متخیلم وضعش همینطوره و فرقی نمیکنه، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد، فرقی نمیکنه بین این که این متخیل مربوط به انسانی باشه که نفسش شریفه، یا مربوط به انسانی باشه که نفسش از تمیز افتاده. و اشکالی هم که به ذهن میرسید در جلسه گذشته جواب داده شد، دیگه تکرار نمیشه. مطالب تقریبا از خارج در جلسه گذشته گفته شد، در الان هم مختصرا تکرار شد. یه مطالب کوتاهی هم باقی مونده که وقتی در متن رسیدم میگم. و الذین یرون هذه الامور فی الیقظه، کسانی که این امور رو در بیداری میبینن، همین اموری که گفتیم در خواب اگر به انسان نشون داده بشه از اخبار مغیبه است که گفتیم ملک هم مثلش رو دیده. این اخبار خلاصه غیبی، این امور غیبی اگر در بیداری دیده بشه، کسانی که اینو در بیداری میبینن دو گروه هن. من هم من یرا ذالک لشرف نفسه، این امور رو میبیند لشرف نفسه و قوت نفسه و لقوت متخیلتهی و متذکرتهی، چون نفس و قوه متخیلش قوی هند. فلا تشغلها المحسوسات عن افعالها الخاصه، پس مشغول نمیکنه، اعراض نمیده، باز نمیداره این قوه متخیله رو. محسوسات از افعال خاصه این قوه متخیله. قوه متخیله به فعل خاص خودش، به اون فعلی که مخصوص خودشه میتونه برسه. چرا؟ چون قویست و محسوسات نمیتونن مانع او بشن. چون قویست محسوسات مانعش نمیشن. وقتی اشتغال نداشته باشه فراغت پیدا میکنه برای اینکه اخبار مغیبه رو بگیره، یعنی فعل خاص خودش رو ظهور بده. و من هم گروه دوم، من هم از اون کسانی که در بیداری اون صور رو میبینن، کسانی هستن که یرا ذالک اون مازوکر رو، اون مغیبات رو میبینن، لزوال تمیزهی ولأن النفس التي له منصرفتن عن التمیز، چون تمیزشون زائل شده و چون نفسی که واجدش هستن از تمیز عزل شده، دیگه تمیز نمیده. چون تمیز نمیده باز محسوسات اشتغالی برای متخیلش ایجاد نمی کنن. اولا خود این نفسم چون تمیز نداره فرمان به متخیل نمیده، ثانیا پس متخیل کاملا آزاده، محسوسات براش مزاحمت ایجاد نمی کنن، امیری هم بر او فرمان نمیده. چون آزاده فعل خاص خودش رو شروع میکنه، اونم به همون ترتیب که در جلسه گذشته گفتم که فعل خاصش در صورتی اعتبار داره که کاملا این متخیل آروم باشه و از مشکلات آلودگی های متیه و مرکب خودش که روحه، یا از عوارض بدن حکایت نکنه، یا از آلام و چیزهایی که قبلا اتفاق افتاده و الان در متخیلش هست حکایت نکنه، کاملا آروم باشه، صاف خالص، اون وقت میتونه غیبونشون بده. و لذالک فان تخیله قوی، و چون تمیز از نفسش گرفته شده تخیلش قوی است، و چون تخیلش قوی است اشتغالی نداره و غیب رو میگیره. فهو قادر علی تلقی الامور الغیبیه فی حال الیقظه، این میتونه تلقی کنه، اخذ کنه امور غیبیه رو در حال بیداری هم. خب این یک تعلیلی است برای تلقی امور غیبیه، این فإن النفس محتاجتون، که این تحلیل اختصاص به این شخصی که تمیزش از دست داده نداره، اون شریف النفس هم همینطوره، هر دو همینن. منتها درباره شریف النفس قوت متخیلش دخالت داره، در این شخصی که نفسش نیروی تمیز نداره قوت متخیلش دخالت نداره، آزادی و رهایی متخیلش دخالت داره. ایشون میگن که نفس از دو جهت احتیاج به قوه درونی یعنی قوه متخیله داره. یکی این که نفس چون همیشه با کلیات سر و کار داره، اگر بخواد جزئی رو اخذ بکنه ناچاره که یه قوهی داشته باشه که اون قوه بتونه محل جزئیات باشه، و اون قوه قوه متصور است، قوه متخیل است. پس این نفس احتیاج به قوه متخیله داره برای اینکه صورتهای جزئی رو که اخذ میکنه در این قوه متصرفه و متخیله جا بده. جهت دوم اینه که نفس برای رسیدن به کارهای خودش ناچاره که از قوای جزئی و قوای درونی از جمله متخیله استفاده کنه، و ناچاره که در همون جهتی که غرض خودشه این قوه متخیله رو سوق بده. در این دو صورت نفس از قوه متخیله کار میکشه و قوه متخیله فراغت پیدا نمیکنه. چون فراغت پیدا نمیکنه به کار خاص خودش نمیپردازه. اما اشخاصی که متخیلشون قویه، مثل اونایی که شریف النفسن، یا اشخاصی که متخیلشون رهاست، مثل کسانی که نفسشون قدرت تمیز نداره تا بتونه از متخیله کار بکشه، این دو نوع افراد چون متخیلشون فارغه میتونه به کار خاص خودش بپردازه. برای پرداختن متخیله به کار خاص خودش دو نسبت لازمه. یک نسبتی که باید بین غیب از یک طرف و متخیله و نفس از طرف دیگر باشد. یعنی باید متخیل و نفس با غیب نسبت داشته باشن، به قول مشاء اتصال داشته باشن، به قول حکمت متعالیه اتحاد داشته باشن. منظور از غیب در اینجا عقل فعاله، باید با عقل فعال متصل باشن یا باید با عقل فعال متحد باشند. یه نسبت هم باید بین خود نفس و متخیله باشه، به این معنا که نفس متخیله رو اگر به کار گرفته وقت خالی برای متخیله گذاشته باشه، چنانچه در نفس قوی و نفس شریف و متخیله قوی هست، یا اصلا نفس متخیله رو به کار نگرفته باشه، چنانچه در نفس کسانی که تمیزشون از دست دادند هست. در وقتی که این دو نسبت حاصل بشه، یعنی ارتباطی با غیب برقرار بشه، از طرفی هم وضع نفس و متخیله اونچنان باشه که نفس کاملا متخیله رو مهار نکرده باشه، اون وقت متخیله مشغول فعالیت ذاتی خودش میشه و اون خاصیت درونی خودش رو که اتصال با مقیبات ظهور میده، چه در نفسی که فاقد تمیز باشه و چه در نفسی که شریف باشه. فإن النفس محتاجتون فی تلقی فیض الغیب الی القوة الباطنة من وجهین. نفس در تلقی و در اخذ فیض غیب احتیاج به قوه باطنه داره از دو جهت. از دو جهت قوه باطنه رو میخواد که از جمله قوه باطنه همین متخیل است. احدهما لیتصور فیها به مجهول، لیتصور فیها المعنى الجزئی تصورا محفوظا، تا صورت بگیرد، صورت ببندد در این قوه باطنه معنای جزئی، یک نوع صورتبندی محفوظ. معنا رو که به نفس میدن، نفس گاهی از اوقات تا به گرفتن اون معنا رو نداره، میخواد به طور صورت ملاحظش کنه. خب باید یه چیزی باشه که قابلیت داشته باشه این معنا رو به این نحو صورت بگیره، اون چیز متخیل است. صورت باید نقش بمانه در این متخیله، معنا باید، این متخیله باید به این معنا متصور بشه تا نفس بتونه اون صورت رو در این متخیله مطالعه کنه و مشاهده کنه. و ثانی لتکونه، یعنی لتکونه این قوه باطنه معینتن لها، یعنی معین نفس. نفس احتیاج داره به این قوه باطنه تا این قوه باطنه کمک کنه به نفس. متصرفتن فی جهت ارادتها، این قوه باطنه متصرف باشه در همون سمتی که نفس اراده داره. قوه متخیله به همون سمتی سوق داده میشه که نفس قرضش هست. لا شاغلتن ایاها، نه این که نفس رو پر کنه و جاذبتن الی جهتها و نفس رو جذب کنه به طرف خودش متخیله، اینطور نباشه که متخیله مسلط بر نفس بشه، بلکه در تحت اراده نفس باشه. خب فیحتاج این تلقی فیض غیب به دو نسبت، یک نسبت بین الغیب و بین النفس و القوة الباطنة المتخیله، یک، دو، و نسبت بین النفس و القوة الباطنة المتخیله. قوه باطنه رو من به متخیله ترجمه کردم، به خاطر همین دوتا عبارتی است که مصنف داره، و القوة الباطنة المتخیله، قید متخیله رو پشت سرش ذکر میکنه. پس احتیاج دارد اون تلقی فیض غیب، احتیاج دارد به دو نسبت، یکی نسبتی که بوده باشد بین غیب از یک طرف و بین نفس و قوه باطنه متخیله از طرف دیگر، که این نسبت رو گفتم نسبتی است بین انسان و بین عقل فعال. منظور از غیب در اینجا عقل فعاله. از این نسبت تعبیر میشه در کلام مشاء به اتصال، در کلام حکمت متعالی به اتحاد. یعنی انسان باید متصل بشه با عقل فعال، یا به قول حکمت متعالیه باید متحد بشه با عقل فعال. این یک نسبت. یه نسبت هم باید بوده باشد بین النفس و القوة الباطنة المتخیله. حالا همچین وضعی بالاخره لازمه. حالا در این نسبت دوم، اگر نفس طوریست که متخیله رو کاملا به کار گرفته، وقت خالی برای متخیله نمیذاره، اون نسبت اول ظهوری پیدا نمی کنه تا متخیله به سمت غیب تمایل بکنه و از غیب اموری بگیره. اما اگر نفس در این نسبت دوم متصرفه رو، وقت متصرفه رو کاملا پر نکرده، یا متصرفه و متخیله قوت داره لذا وقت خالی برای خودش جور میکنه چنانچه در نفس شریفه، یا اصلا نفس نسبت به او تسلطی نداره چنانچه در نفس فاقد تمیزه. در این دو حالت متخیله از وقت خالیش استفاده میکنه و اون نسبت اول ظهور پیدا میکنه، یعنی ارتباط با غیب برقرار میشه. فإن کان الحس یستعملها او العقل یستعملها، اگر حس به کار گرفته باشه قوه باطنه رو، یعنی محسوسات رو پشت سر هم بفرسته، این قوه متخیلم دائما مشغول فعالیت روی محسوسات بشه، هی اینا رو ترکیب و تفصیل کنه، دیگه نمیرسه به مقیبات. یا عقل یستعملها، عقل این قوه متخیله رو به کار بگیره به همون نحوی که قبلا گفتیم که عقل گاهی قوه متخیله رو به کار میگیره تا صغرا کبرا براش درست کنه. گفتیم متخیله و متصرفه ترکیب کارش ترکیب و تفصیله، ترکیب و تفصیل هم قیاس هم با ترکیب و تفصیل ساخته میشه. پس عقل اگر بخواد قیاس بسازه، بخواد برهان تشکیل بده، حتما باید از متخیله استفاده کنه، لذا متخیله رو به کار میگیره. اول عقلو یستعملها علی النحو العقلی الذی ذکرناه، چنان در قبل گفتیم چگونه عقل استفاده میکنه از قوه متخیله، در صفحه 153 گفتیم. اگر حس یا عقل این قوه متخیله رو به کار گرفته باشن، لم تفرق لامور اخرى، وقت خالی ندارد این متخیله برای چیز دیگه، همه وقتش در گروه محسوسات یا در گروه معقولاته، دیگه نمیرسه به اینکه به مقیبات بپردازه. مثل آینه اگر اعراض داده شود از جهتی و حرکت داده شود به سمت جهت دوم، از جهت الف اعراض داده میشه به سمت جهت ب حرکت داده میشه. فإن كثيرا من الأمور التي من شأنها أن ترتسم في تلك المرآة مقافسة ومباقتة لنسبة ما بينهما لا ترتسم یا لا ترتسم. این لا ترتسم خبر فإن كثيرا من الأمور لنسبت ما بینهما تعلیل برای ان ترتسم فی تلک المرآته، بله حالا معنا میکنم عبارت را. مقافستن و مباقتتن هم هر دو به یه معناست، یعنی ناگهانی. فإن كثيرا من الأموری که شأنشون این است که رسم شوند در این آینه به طور ناگهانی، چرا رسم بشن در این آینه؟ لنسبت ما بینهما، به خاطر نسبتی که بین این آینه و بین اون امور ناگهانی اتفاق میفته حاصله. اگر ما روی این آینه رو از اون جهت الف که باعث ارتسام این امور میشه تغییر بدیم به سمت ب، پشت رو کنیم آینه رو، کثیر از این اموری که میتونستن در آینه مرتسم بشن لا ترتسم، دیگه مرتسم نمیشن در آینه. همچنین اگر ما روی این متخیله را از سمت غیب برگردونیم، یعنی باعث بشیم که او مشغول به محسوسات بشه یا مشغول به معقولات بشه، دیگه رو به سمت غیب نمیکنه و آنچه که از غیب مباقتتن در او میتونسته نقش ببنده، نقش نمیبنده. اما اگر نه، خلاصش کردیم، این شغل رو براش ایجاد نکردیم، چه ما صاحب نفس بی تمیز باشیم چه صاحب نفس شریف باشیم، علی ای حال وقتی او رها شد به همون سمتی که طبیعتش رو میکنه، چون اشتغال دیگه نداره، مقیبات رو میگیره. و سوا اون کان هذا الشغل من الحس او من الضبط، عبارت رو تکرار میکنن تا عبارت بعدی که فاضافات اعدما هست کاملا جا بیفته، تکرار عبارت به خاطر اتصال و پیوند عبارت بعدی. مساوی است نه این متخیله نمیتونه به غیب رو کنه، چه این شغل از حس بیاد چه از این بیاد که عقل این قوه متخیله رو ضبط کرده. از هر کدوم از این دو راه بیاد، این متخیل مشغول شده و نمیتونه رو به سمت غیب کنه. ولی فاذا فات احدهما، یکی از این دو شغل از بین بره، یا بهتر اگر هر دو از بین بره، او شکه انت تتفق نسبت المحتاج الیها ما بین الغیب و بین النفس و القوه المتخیله، امید است که حاصل بشه همون دو نسبتی که مورد احتیاجه، همون دو نسبتی که گفتیم اگر باشه در غیب به سوی متخیل باز میشه. اون دو نسبت چیه؟ نسبت محتاجون الیها، یکیش بین غیب از یک طرف و بین نفس و قوه متخیله از طرف دوم، دیگریش نسبت بین نفس و بین قوه متخیله است. این دو نسبت حاصل میشند و شخص متخیلش رو به سمت غیب میکنه. فیلوه و فیها اللائه علا نحو ما یلوه، پس آشکار میشه و میدرخشد فیها در این قوه متخیله اونی که لائه هست، اونی که افاضه شده از غیب، علا نحو ما یلوه، به همون صورتی که لائه شده به همون صورت در این قوه متخیله نقش میبنده و میدرخشه. قوه متخیله میتونه اون صورت افاضه شده رو علا ماهی علیها بگیره، علا ماهی علیه بگیره. تمام شد. ایشون می فرماین که ما بحثمون در تخیل بود، گفتیم متخیله گاهی صورت سازی میکنه، صورتش رو به مصوره میده، مصوره صورت رو درک میکنه، و بعد گفتیم که این صورت از داخل آمده، فرقی نمیکنه با اون صورت که از خارج آمده، صورتی هم که از خارج آمده این مصوره میگیره، صورتی هم که از داخل آمده این مصوره میگیره، چون متخیله میگیره، چون متخیله به قول فخر رازی میگه که متخیله مثل آینه میمونه، چه از این سمت بهش صورت بدین چه از اون سمت بهش صورت بدید میگیره، فقط با شرط اینکه محاذات حاصل باشه صورت رو میگیره. حالا متخیلم مثل آینه است، چه از داخل بهش صورت بدین چه از خارج بهش صورت بدید میگیره، فقط به شرط اینکه صورت تجرد برزخی داشته باشه. اینو قبلا گفتیم، داخل و خارج بودن فرقی نمیکنه، از داخل آمدن یا از خارج آمدن فرق نمیکنه، مثل اینکه در آینه از این سمت صورت بهش داده بشه یا از اون سمت بهش صورت داده بشه فرقی نمیکنه. بحث ما در این بود که متخیله گاهی صورت میفرسته از داخل به مصوره، بعد به این مناسبت وارد بحث رویا شدیم، گفتیم روش متخیله و طبیعت متخیله صورتسازی است، لذا در رویام صورتسازی میکنه، ولی بحث اصلی ما در رویا نبود، اصلا بحث ما در قوای باطن حیوانی بود، یکیش مصوره بود مطرح کردیم، دومیش متخیله بود مطرح کردیم، دومی که رسیدیم الکلام یجر الکلام ما رو رسون به رویا. حالا دلمون نمیاد که اینجا مطلب قطع کنیم، حالا که بحثمون به رویا رسید بذار خوب درباره رویا بحث کنیم. به مناسبت وارد بحث رویا شدیم، حالا که کلام به رویا رسید پس بهتره که ما اصلا بحث رو مستقیم رو رویا ببریم. لذا میگیم که میخوایم بحث کنیم در مبدعی که این صور حقه رو در خواب به ما نشون میده. این مبدع چیه؟ چه عاملی هست که باعث میشه ما این صور حقه رو ببینیم در خواب؟ چه صور، صور انذاری باشه چه صور، صور تبشیری باشه. مصنف به عنوان مثال انذار رو گفته، میگه این مبدا انذارات چیه، حالا منظور مبدا انذارات یا مبدا تبشیرات، بالاخره اینا که تو خواب به ما گفته میشه مبداش چیه. مبداش که ایشون مبداش رو میفرمان اصل بیان مبدا در الهیات میاد. در اینجا ما از آنچه که در الهیات گفتیم به عنوان اصل موضوع استفاده میکنیم تا بعدا استدلال کنیم و اصل موضوع رو به صورت یک قیاس مبرهنی مطرح کنیم، اما در اینجا به عنوان اصل موضوع استفاده میکنیم. بیان میکنیم که جهت اینی که ما خواب راست میبینیم چیه. هفش خطی در این زمینه صحبت میکنن، بعد میگن فکر نکن همه خوابای ما راسته، خوابایی هم داریم که دروغه. سه جور خواب دروغ رو هم، بلکه چهار جور خواب دروغ رو هم نقل میکنه که این خواب اصلا احتیاج به تعبیر نداره، از اول باید گفت دروغه. بعد میپردازن به خوابی که احتیاج به تعبیر داره، راسته و احتیاج به تعبیر داره. پس خلاصه چند جور خواب ما پیدا کردیم؟ اولی داریم توضیح میدیم، خوابی است که راسته. مبدأ این رو میخوان الان بحث کنن. بعد شروع میکنن به خواب دروغی که اصلا احتیاج به تعبیر هم نداره. بعد شروع میکنن به بیان خوابی که راسته و احتیاج به تعبیر داره. بعدم مطالبی میگن، آخر سر باز دلشون آروم نمیگیره، میگن حالا که بحث خواب رو گفتیم، خواب دیدن رو گفتیم، بیان ببینیم اصلا نوم چیه، یقظه چیه، خواب و بیداری چیه، دیگه وارد بحث دیگه میشن که اصلا مناسبت با فصل نداره. اما در بحث اول که الان گفتیم مبدأ این خواب های راست ما چیه، ایشون 7-8 خط بیان میکنن. این 7-8 خط رو فخر رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 420 با نظم خاصی بیان کرده، نظمی که دلنشینه، لذا من هم در این عبارت به همون نظم بیان میکنم، همون جور از اون استفاده میکنم و اینجا عبارت رو به همون صورت معنا میکنم. میفرمان که با ذکر دو مقدمه ما بیان میکنیم که مبدأ این خوابها چیه. مقدمه اول اینه که جمعی آنچه که در عالم هست و وجود میگیره در آینده و وجود داشته در گذشته، تمام اینها معانیش پیش خدا و عقول حاضره، معانیش حاضره نه خودشون. اشراقیون قائلن که تمام آنچه که در جهان هست، گذشته و آینده و حالش، همه به صورت یک دفتر پیش خدا و ملائکه عقلانی بازه، همه دفتری هستن که مشاهده میشن و گذشته و آینده و حال برای ما گذشته و آینده حاله، بر اونا گذشته و آینده حال نیست، بر اونا همه یک سره روشن و مشهوده. مشا قول اشراقیون رو قبول ندارن، یعنی اینو قبول ندارن که عقول و واجب تعالی عالم به اشیاس، یعنی بصیر به اشیاس. میگن عالم به اشیاس یعنی صور مرتسمه اشیا رو داره. از اون صور مرتسمه تعبیر کردن به معانی، معانی اشیایی که میخواد در جهان باشه پیش اونها حاضره، چه اشیایی که در قبل بودن، چه اشیایی که الان هستن، چه اشیایی که بعدن میان، معانیش پیش اونها حاضره. در نزد عقولم هست، در نزد واجب تعالیم هست. همچنین معانی اینها در نزد نفوس فلکی هم هست که مادون عقولند، اما پیش عقول به نحوی هست، پیش نفوس به نحو دیگر هست. پیش عقول به نحو اجمال و لف هست، پیش نفوس به نحو تفصیل و نشر هست. همونطور که عقل و نفس ما تفاوت دارن در درک مطالب، نفس مطلب رو به صورت باز و مفصل درک میکنه و عقل مجمل یعنی به صورت لف درک میکنه، همینطور فرق است بین عقول و نفوس سماوی. عقول معانی رو به نحو بساطت درک میکنن و نفوس به نحو تفصیل، که البته ایشون میگه اینجا جاش نیست، باید در جای خودش اینو مطرح کنیم که در الهیاته. این مقدمه اول. پس مقدمه اول ما این شد که نفوس، که عقول و نفوس معانی همه آنچرا که قبلا اتفاق افتاده و الان هست و بعدا اتفاق میفته واجدند، منتها نحوه وجدان در این دوتا فرق میکنه. این یه مطلب. مقدمه دوم اینه که نفوس ما انسان ها هم از جنس مادیات نیست، از جنس ملکیاته. پس به سمت همون نفوس عقلیه و نفوس فلکیه جذب میشه و تمایل داره، اون سمتیه، از اون سمت آمده و به اون سمت تمایل داره. اما معانی که اونها دارند ما نداریم، یا به خاطر اینکه ما منقمر و فرو رفته در جسمیم، یا به خاطر اینکه بر اثر تمایل به امور خسیسه نفس ما به پستی گرفتار شده، به نجسی گرفتار شده. حالا اگر تموم شد، پس این مقدمه دوم اینه که نفوس ما هم نفوس ملکی است، یعنی به عالم ملک ارتباط داره، به اون فوق ارتباط داره و قابل اخذ اون معانی هست، ولی اگر گرفتار دناست و دناعت و پستی و طرف مبادی عالیه که فائلند، بخلی نیست. از طرف ما که قابلیم نقص حاصله، ما که قابل هستیم نقص داریم، نمیتونیم اون معانی رو بگیریم. اونا که فائلن فیاضند، اگر در طرف ما نقصی نباشه فیض اونها به ما میرسه. پس ما باید سعی کنیم نقص خودمون رو برطرف کنیم تا از فیض اونها مستفیض بشیم. این مقدمه دوم. بعد از اینکه این دو مقدمه تموم شد، حالا بحث میکنیم اگر نفس ما فارغ بشه از گرفتاری ماده، از اشتغال به امور خسیسه و محسوسات مادیه، اون نقصش برطرف میشه، قابلیت پیدا میکنه که با مبادی عالیه اتصال برقرار کنه و بر اثر این اتصال کسب فیض کنه. علت این که ما در خواب صحیح میبینیم همینه که ما در خواب تعلقات رو میریزیم، نفسمون از اون دناست و دناعت تا حدی پاک میشه. وقتی پاک شد ارتباط پیدا میکنیم با مبادی عالیه‌ای که تمام معانی گذشته و آینده و حال رو دارن. وقتی با اونها ارتباط پیدا میکنیم از معانی که اونها دارن استفاده میکنیم. یه معنا از معانی اونها به ما افاضه بشه، ما خبر از غیب میدیم، یعنی در خواب غیب رو میبینیم. وقتی بیدار شدیم یا همون غیبی رو که دیدیم داریم، در این صورت احتیاج به تعبیر نداریم، یا متخیلمون حکایت کرده اون غیب رو به صورت دیگه در آورده، احتیاج به تعبیر داریم. این خواب صحیحه. پس مبدأ این که ما خواب صحیح میبینیم اینه که نفسمون آروم میشه، متخیلمون آروم میگیره، اون چیزهایی که از مواد طبیعی و از اشباح طبیعی همراه خودش بود همه رو میریزه، آماده میشه که با مبادی فوق تماس برقرار کنه و از فیوزاتی که اونها داره کسب کنه. یکی از فیوزات که به او داده شد، او همون صورت غیب رو میبینه، حالا چه فیضی باشه، مربوط به گذشته، مربوط به حال، مربوط به آینده. وقتی بیدار میشه یا همونو داره یا محاکی شده، علی‌ای حال خواب راست دیده. حالا یا خواب راستی که صافه، یا خواب راستی که احتیاج به تعبیر داره. ولأنا قد انتقل بین الکلام فی التخیل الى امر الرؤیا، ما چون که ما رو نقل داد سخن در تخیل، سخن در تخیل ما رو نقل داد به امر رؤیا. ما بحث در تخیل داشتیم، ما بحث در متخیله داشتیم، او ما رو کشون به طرف رؤیا، یعنی از اونجا منتقل شدیم به بحث از رؤیا. چون این انتقال برای ما حاصل شد، فلا بأس ان ندل یسیرا علی المبدأ الذی تقع عنه الانذارات فی المنام. عیبی ندارد، باکی نیست که ما راهنمایی کنیم به صورت کم یسیر، دلالت کنیم و راهنمایی کنیم بر مبدئی که از ناحیه اون مبدأ انذارات در منام حاصل میشه. انذارات به عنوان نمونه است، الا تبشیرات هم ممکنه باشه. خلاصه این اخبار غیب، این اخبار درست، این خوابهای درست مبدأش چیه؟ چرا ما خواب درست نمی‌بینیم؟ ندل به امور نزعها وضعا، راهنمایی کنیم بر مبدأ خوابمون که سبب خواب درست دیدن چیه. از چه طریق راهنمایی کنیم؟ به سبب مطالبی که اونها رو به عنوان یه اصل موضوع وضع میکنیم. یعنی الان اون مطالب رو ما اثبات نکردیم، برهانی نکردیم، الان به عنوان یک اصل موضوع وضعش میکنیم، قبولش میکنیم، روی همین اصول موضوع بحث میکنیم، تا وقتی که به جای خودش رسیدیم برهان برش اقامه میکنیم. حالا الان به عنوان اصل موضوع این مبنا قرار میدیم و بنای خودمون رو که نحوه خواب دیدن راسته بر این مبانی استوار میکنیم. و انما یتبین لنا اموری که آشکار میشوند برای ما فصناعت لطیح یا فلسفه الاولا، در الهیات بحث میشه، این امور باید در اونجا برهانی بشه، در اینجا به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم. فنقول معانی اینا که از خارج گفتم دیگه دو مرتبه تکرار نمی کنم، منظور از معانی چی؟ همون سوار مرتسم است. معانی جمیع اموری که کائنن در عالم، مما سلف، مما حذر، مما ان یرید و ان یکون، مما یرید و ان یکون، تمام گذشته، حال، آینده، معانی جمیع امور کائنه موجودتون فی علم الباری تعالی، این موجودتون خبر این است، معانی همه گذشته و حال آینده موجود است در علم باری تعالی و ملائکه عقلی من جهتن به یه نه وجود، گفتم وجود عقلی یعنی وجود بسیط، وجود جمعی، وجود لفی، و همین معانی موجودتون فی انفس الملائکه السماویه، در نفوس سماوی موجوده من جهتن به نحو دیگر، یعنی به نحو تفصیل، به نحو نفسانی، به نحو نشر. وستتزه لکل جهتان فی موضع آخر، در موضع دیگه برای تو توضیح داده میشه فرق بین این دو جهت چیه، جهت عقلی با جهت نفسی چه فرق میکنه، که مختصرا اشاره شد. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم، ان الانفس البشریه، و باز فنقول مقدمه دومه، انفس بشریه اشد مناسبتن لتلک الجواهر الملکیه هستند منها، از همین انفس للاجسام المحسوسه، یعنی مناسبت این نفوس با جواهر ملکیه بیش از مناسبت این نفوس با اجسام محسوسه است، یعنی با اجسام محسوس هم ارتباط دارن، لذا تعلق به اجسام محسوس دارن، ولی ارتباطشون با جواهر ملکی بیشتره، لذا اگر از جواهر محسوس یه خورده فارغ از اجسام محسوس یه خورده فارغ شدن، زود به سمت اونی که مناسبتی بیشتر دارن، یعنی به جواهر ملکی میل پیدا میکنن و از اونجا کسب فیض میکنن. و انفس بشریه اشد و مناسبتن هستند با جواهر ملکیه از همون انفس بشریه نسبت به اجسام محسوسه، یعنی انفس بشریه نسبت به جواهر ملکیه بیش از همین انفس بشریه نسبت به اجسام محسوسه مناسبت دارند. ولیس هناک احتجابون، این هنوز دنباله مقدمه دومه، ولیس هناک احتجابون ولا بخلون، در اونجا اینه در مبادی عالیه حجابی و بخلی وجود نداره که به خاطر اون بخل یا به خاطر اون حجاب مغیبات به ما نرسه، بلکه انما الحجاب للقوابل، ما هستیم که نقص داریم، لذا فیوزات اونجا رو و غیب ها رو نمیتونیم کسب کنیم. حالا چرا ما حجاب گرفتار حجابیم، چرا قوابل که ما هستیم گرفتار حجابیم؟ اما لنقمار حافل اجسام، یا به خاطر این که کاملا این قوابل که نفوس انسانی هستند فرو رفتند در اجسام، و این مال تدنسها بالامور الجاذبه الى الجنبه السافله، یا به خاطر این است که اینها خودشون رو آلوده کردن به امور به اموری که جذب میکند شخص رو به جنبه سافل، به جنبه مادی، خودشون که در ماده فرو رفتن، در بدن فرو رفتن، بعدم گاهی از اوقات اضافه بر این به ظواهر مادی هم میپردازن و بیشتر تمایلات مادی نفسشون رو برمیارن و اینا نفس رو آلوده میکنن و بیشتر به سمت ماده ساقش میدن و بیشتر در ماده فرو میکنندش، به این جهت از ملکوت اونها رو دورتر میکنن، هرچی که از ملکوت دورتر بشه حجابشون قوی تر میشه. این دو مقدمه تموم شد، حالا میخوان نتیجه بگیرن. و اذا وقع لها ادنا فراقین، اگر برای این انفس بشری کمترین فراقی حاصل بشه من هذه الافعال، حصل لها مطالعتون لما سمى، اگر ادنا فراغتی از این افعال دنیه و از این افعال مادیه برای اون نفوس بشریه حاصل بشه، برای اون نفوس بشریه حاصل میشه مطالعه لما سمه، یعنی اون چه که اونجاست، اون چه که در مبادی عالیه است، میره در مبادی عالیه و متصل میشه یا متحد میشه و اونجا رو مطالعه میکنه. خب چه چیزایی از اونجا میگیره نفس بعد از اتصال؟ خب تا اینجا برای ما روشن شد که نفس چرا خواب صحیح میبینه. حالا میخوام ببینیم که اون خواب صحیحی که میبینه چیه. میگن که بیشترین چیزی که نفس انسانی بر اثر اتصال با مبادی عالیه ثبت میکنه همون است که مربوط به خودشه یا بستگان خودشه یا شهر خودشه یا کشور خودشه. لذا بیشترین خوابهایی که میگن افراد نقل میکنن خوابهاییست که خودشون توشنن یا قوم خویششون توشونه یا بالاخره اطرافیان تو اون خواب هستند. خوابا بیشتر مربوط به خود شخص بیننده است. پس خوابای صحیحی که دیده میشه خوابایی است که نحوی ارتباط بیننده خواب داره. بعد دو مرتبه اضافه میکنن، میگن اگر کسی در بیداری همتش رو صرف کسب معقولات کرده، در خواب هم باز معقولات رو در خواب میبینه، به مبادی عالیه متصل میشه، معقولات صحیح رو از اونا میگیره، یعنی باز معقولات میگیره و خوابش هم خواب صحیحه. اگر کسی عمرش رو صرف کار رو اندازی مردم کرده، باز در خواب روش کار رو انداختن مردم رو خواب میبینه، به مبادی عالی متصل میشه، راه رو میاموزه که چطوری کار مردم رو راه بندازه و به مردم خدمت کنه. بالاخره هر کسی مناسب خودش خواب میبینه. پس نتیجه گرفتیم که خواب صحیح بر اثر اتصال به مبادی عالی است و گفتیم که این خواب صحیح عبارت است از خوابهایی که نحوی ارتباط با خود بیننده داره، یا مربوط به خودشه یا اینکه مربوط به اطرافیانشه، و گفتیم که یا مربوط به شغلشه، شغلش فکر در معقولات یا فکر در هدایت مردم، فکر در کار رو اندازی مردم ها کسا. فیکونو اولا ما تستثبته ما یتصلو بذالک الانسان. اولین چیزی که نفس انسان بعد از اتصال به موادی عالی استثبات میکنه اون چیز را، امریست که ارتباط داره با این انسان، یا به زویه به قوم خیشای این انسان، یا به بلدهی و به اقلیمهی و کشوره. فلذالک اکثر احلامی که توز کر، اکثر احلام و خوابهایی که ذکر میشه برای انسانها میان پیش ما ذکر میکنن یا خودمون ما برای دیگران ذکر میکنیم، اختصاص دارد بل انسان لذی حلم بها، انسانی که خواب دیده اون خوابا رو، و به من یلی، و اختصاص داره به اطرافیانش. به من یلی عطف بعد بل انسانه، اختصاص دارد به انسانی که اون خوابو دیده و به اطرافیان اون انسان. گفتم فلذالک اکثر الاحلام التی تذکر، میتونیم بخونیم فلذالک اکثر الاحکام التی تذکر، هر دوش درسته، یعنی احلامی که در ذکر آدم میمونه. چون بعضی احلام گفتیم که خرابه، از قاس احلامه، اونا هیچی در ذکر هم نمیمونن، اما احلامی که در ذکر آدم میمونه اهل احلام صحیح هند، اکثر احلام صحیح اختصاص به انسان و به من یلی انسان داره. و من کانت همته المعقولات لا حسله، هر کس که همتش در بیداری رسیدن به معقولات، در خواب هم بر اثر اتصال به مبادی عالیه، لاحت همون معقولات برای این انسان. و من کانت همته مصالح الناس رآها و اهتدا الیها، کسی که همتش در بیداری کار رو اندازی مردمه، همون کار رو اندازی و مصالح مردم رو میبینه و به همون کار رو اندازی و مصالح هم هدایت میشه، این روشش هم بهش یاد میدن، همون مصالح رو میبینه، اهتدای اون مصالح هم میشه، راه انجام اون مصالح هم بهش یاد میدن. و کذالک علی هذا القیاس. خب تا اینجا بیان کردیم که خواب صحیح چیست و چرا به وجود میاد. حالا میخوام بگیم همه خواب ها صحیح نیستند، خیلی از خواب هم از قاس احلام هن که اصلا نباید بهشون مشغول شد، حتی به فکر تعبیرشون هم نباید بود، اینا تعبیر هم نمیشن، خواب اصلا خواب دروغه. که اینا رو اینطوریشون توضیح میدن، میگن که خواب راست ما خوابی است که در حال سکون و آرامش متخیل حاصل شده باشه، خوابی است که در حال سکون و آرامش متخیل حاصل شده باشه، این چنین خوابی خواب راسته. اما خوابهای دیگری داریم که در حال سکون و متخیل حاصل نشه، اونها خوابای دروغه. متخیله به دو جهت سکون خودش از دست میده، یکی جهت طبیعی، یکی جهت ارادی. یعنی گاهی به اموری که اقرب به متخیل هستن میل میکنه و بر اثر این تمایلی که به امر اقرب الیها پیدا میکنه همون امور رو و اشیاء مربوط به اون امور رو در خواب میبینه. اون اموری که اقرب به متخیل هستن گاهی امرهای طبیعی هن، گاهی امرهای ارادی هن. پس دو قسمن. اگر امر طبیعی باشه متخیل اون امور طبیعی رو حکایت میکنه، اگر امر ارادی باشه متخیل اون امر ارادی رو حکایت میکنه و دیگه اتصالی با مبدأ عالی نداره تا از اونجا حکایت بکنه، خواب خواب راستی نمیشه. امور طبیعی رو دو قسم میکنند، ارادی هم که یک قسمه. بعد یه چیز دیگه اضافه میکنن که مجموعاً چهار صورت میتونیم بکنیم، یا بگیم سه صورت چون امر طبیعی رو یکی بگیریم. چهار صورت میشه که خوابهای ما اصلا اعتبار ندارن. به طور کلی اینجوری ایشون میگه، میگه که در صورتی که قوه متخیله ما آرام نباشه بلکه به سمت امری که اقرب الی المتخیل است میل کرده باشه، خواب خواب راستی نیست. امر اقرب الی المتخیل گاهی امر طبیعی است، گاهی امر ارادی است. حالا امر طبیعی رو شروع میکنیم. امر طبیعی رو دو قسم میکنن، یکی اونی که قربش به قوه متخیله بسیار شدیده، به قول ایشون متیه و مرکب قوه متخیل است. یکی همون که قرب به متخیله داره ولی نه در اون شدت، نه در اون حد، مثل بدن. گاهی چون متخیل مرتبط با مرکب خودش یعنی روح بخاری هست و مرتبط با بدن هست، لذا گاهی عوارض اون مرکب خودش رو یا عوارض بدن رو حکایت میکنه و این حکایت اصلا اعتبار نداره. خوابی که به این مناسبت دیده میشه خواب دروغه. مثلا در روح اختلالاتی حاصل میشه، در روح بخاری که جسم لطیفی است، نه مثل بدن جسم کثیفه، نه مثل نفس مجرده، بلکه لطیفه اما جسمه، متوسط بین نفس و بدنه. گاهی در این روح بخاری اختلالاتی حاصل میشه. خب روح بخاری، این قوه متخیلم میبینه مرکبش که اقرب الامور الیها هست گرفتاره، در خواب گرفتاری اونه حکایت میکنه. مثلا روح بخاری داغ شده، مثلا روح بخاری داغ شده، میگه که آتش در خواب میبینه. چون روح بخاری داغ شده آتش در خواب میبینه. چرا؟ چون داره حکایت میکنه عارضه روح بخاری رو. گاهی روح بخاری داغ نشده، عوارضی برای بدن به وجود آمده، مثلا لحاف و شیشیده سرش و گرمشه، حالا داره خواب میبینه که تو آب داغ رفته، متخیله داره برای او همون عارضه بدن رو حکایت میکنه، این خواب اعتبار نداره. یا مثالای دیگری که میزنه، گشنشه، خواب میبینه داره نون میخوره. بله، یا به قول ایشون یه قسمت از بدنش سرد شده، هوا سرد شده، خواب میبینه داره برف میاد یا یه جا یخ زده. اینا هیچ کدوم اعتبار نداره. این خوابهاییست که انسان میبینه، متخیلش میسازه، اما به خاطر عارضه‌ای که در امور غریب به متخیله رخ داده، که امور غریب یکی مثلا روح بخاریست عارضه پیدا کرده یا بدن عارضه پیدا کرده. بقیه مطالب از رو خونده میشه، یعنی این تیکه خارجش رو گفتم، بقیهش از رو میخونم. و لیست الاحلام کلها صادقتن، تمام احلام و تمام خوابها صادق نیستند. و لیست تمام احلام به حیث و یجب ان یشتغل بها، همه احلام طوری نیستن که ما مشغول اونها بشیم و وقتمون رو صرفشون کنیم، دنبال معبر بگردیم. فإن القوة المتخيلة ليس كل محاكاتها، ليس كل محاكاتها إنما تكون لما يفيز على النفس من الملكوت. قوة متخيلة تمام محاكاتش همونی نیست که از ملکوت بر نفس افاضه میشه. یعنی اینطور نیستش که همیشه متخیله همون چرا که از ملکوت بر نفس افاضه میشه حکایت بکنه، بلکه گاهی اونها رو حکایت میکنه و گاهی هم چیزهای دیگری رو حکایت میکنه که اون چیزهای دیگر اعتبار ندارن. بل اکثر ما یکون منها ذالک، بیشترین اوقاتی که آن چرا که از ملکوت بر نفس افاضه میشه حکایت میکنه وقتی است که این قوه آرام باشه، یعنی امور خارجی او رو مشغول نکرده باشه و او مشغول حکایت امور خارجی نشده باشه. در این صورته که فقط آن چرا که از ملکوت افاضه شده حکایت میکنه. بلکه اکثر وقتی که یکون و از این قوه متخیل ذالک، یعنی حکایت آنچه که از ملکوت افاضه میشه، اکثر وقتی که این حکایت از این قوه حاصل میشه و صادر میشه، زمانی است که این قوه سکنت ان محاکات امورین هی اقرب و الیها، ساکن شده باشه از محاکات اموری که نزدیکترند به این متخیله. اگر از محاکات این امور ساکن شده باشه و مشغول محاکات این امور اقرب نشده باشه، مشغول محاکات اموری میشه که از طرف ملکوت بر نفس افاضه میشند. امور اقرب دو قسمند، ول امور التی هی اقرب الیها، اموری که اقرب به متخیله هستند و اگر متخیله مشغول حکایت این امور بشه خواب درستی نیست، عبار از دو تان، یک منها طبیعیتون، یکی طبیعی است که از اینجا تا خط بیستم توضیح داده میشه، و منها ارادیتون، دومی امور ارادی است که از خط بیستم به بعد توضیح داده میشه. طبیعی هم دو قسمه، طبیعیی که مربوط به روح بخاری یعنی مرکب این قوه متخیل است، و طبیعتی که مربوط به بدن یعنی مرکب بعید این قوه متخیل است. پس دو تا طبیعی در اینجا مطرح میشه، یک طبیعی که اقرب به متخیله و یک طبیعی که به اون حد از قرب نیست. عوارضی که در روح بخاری حاصل میشه به وسیله قوه متخیله حکایت میشه، عوارضی هم که در بدن حاصل میشه به وسیله قوه متخیله حکایت میشه. پس قوه متخیله گاهی عوارض این امور طبیعی که به او قریبند حکایت میکنه، نه اونچرا که از بالا افاضه میشه. فالطبیعیه هی التی تکون من ممازجت قوى الاخلاط للروح التی تمتتیها القوة المصورة والمخیلة والمتخیلة. انسان مرکب از اخلاط اربعه است، یعنی دارای اخلاط اربعه است که عبارتن از دم و صفرا و بلغم و سودا. این اخلاط وقتی که حالت صفا پیدا کنند، اون صفاشون میشه روح بخاری. تا وقتی که این صفا حاصل، این روح بخاری عارضه‌ای نداره. وقتی ممازجتی پیش میاد که این اخلاط به هم دیگه به هم میریزند و اون صفا رو از دست میدن، یکی غالب میشه بر دیگری، عارضه‌ای برای روح بخاری که متیه و مرکب این قوه متخیل است پدید میاد. اون وقت قوه متخیل در اون هنگام این عارضه رو حکایت میکنه. شخص ممکنه در خواب عارضه‌ای ببینه که مربوط به همین روح بخاریه. مثلا روح بخاری داغ شده، بعد این در خواب برای ما آتش تصویر میکنه، متخیله برای ما آتش تصویر میکنه. این تصویر آتش تصویر واقعی نیست، این حکایت اون چیزیست که در متیه و مرکب این متخیله حاصل شده. فالطبیعیه هی التی تکون، طبیعیه متحقق میشود از ممازجت قوای اخلاطی که برای روح بخاری هستند. اون روح بخاری که متیه میگیرد و مرکب میگیرد، اون روح را قوه مصوره و قوه متخیله. روح بخاری مرکب این دوتاست. اگر در این مرکب که خیلی به روح به متخیله نزدیکه عارضه‌ای حاصل بشه، متخیله همین عارضه رو حکایت میکنه. فانها یعنی این روح اول چیزی است که انما تحکیها، اون قوه متخیله حکایتش میکند و تشتغل بها و به او مشغول میشه، چون خیلی به متخیله نزدیکه، متخیله عوارض او رو حکایت میکنه. و وقتی که عوارض او رو حکایت کرد، دیگه اون حکایت ها واقعیت ندارن و خواب دروغ میشه. این قسم اول از طبیعی که عوارض مربوط به روح بخاری است. قسم دوم عوارضی مربوط به بدنه که باز هم به قوه متخیل نزدیکه، اما در اون حد قربی که روح بخاری داره نیست. فقط تحکا اون قوه متخیله آلامی رو که در بدنه یا اعراضی رو که در بدنه. برای اعراض مثال میزنن. مثالی که میزنن اینه که شخص انسان دارای فضلات و اضافاتی هست، بدنش دارای اضافاتی است. از جمله اضافات منیه که نباید در بدن بمونه، بالاخره وقتی که اضافه بر حد لازم باشه اخراج میشه از بدن. اخراجش به وسیله قوه است که قوه دافعه نامیده میشه که باعث احتلام شخص میشه. وقتی این عارضه در بدن حاصل میشه که بدن قوه دافعش مشغول دفع منی میشه، قوه متخیل مشغول صورتگری میشه، صورتی که محبوب این شخصه پیشش جلوه میده. این صورت هم صورت واقعی نیست، از بالا افاضه نشده، این صورتی است که خود متخیل ساخته به خاطر اینکه حکایت کنه عارضی رو که در بدن به وجود آمده، یعنی عارض دفع منی رو، برای اینکه بخواد اون رو حکایت بکنه صورتی میسازه. پس این صورت اگر در خواب دیده بشه واقعیت نداره و تعبیر هم نداره. فقط بله مثل ما یکون، مثل آنچه که واقع می شود، عندما تتحرک قوه دافعه منی تتحرک علی الدفع، فان المتخیل حین اذن تهاکی صوری را که من شأن نفس این است که میل به مجامعت اون صور پیدا کند. این صوری که حکایت میشن حکایت اون عارضه بدنی هستند، نه اینکه واقعیت داشته باشن. پس خوابی که در این خوابی که دیده میشه و در اون خواب این صورت جلوه داده میشه خوابی بی اعتباری است. و من کانه، مثال های بعدی هم میزنن که دیگه خارج گفتن نداره. کسی که به هیچ جو اون گرسنه است، حکی لهو معکولات، معکولاتی برای او حکایت میشه. قوه متخیلش به خوابش صورت نون، صورت قضا میاره که اینا باز واقعیت ندارن. و من کانه بهی حاجتن الی دفع فضل، کسی که احتیاج به تخلی داره، حکی لهو موضع ازالش، موضع تخلی، مثلا دستشویی براش حکایت میشه، در خواب میبینه رفته دستشویی، اما این من باز واقعیت نداره چون عارضه بدن داره حکایت میشه. و من عرض لعضو منها انسخن او برده، گرم شده عضویات، سرد شده به سبب حرارت بیرونی یا به سبب برودت بیرونی، حکیه بر این شخص که انزالک العضو منها، عضو او در آتش قرار داده شده یا در آب سرد قرار داده شده. اینکه بیدار شد نباید وحشت کنه بگه من دستمو دیدم تو آتشه بده دنبال معبر، بلکه باید بفهمه که این حکایت همون گرمایی است که در خواب، در حالت خواب داشته. تموم شد. ایشون یک مطلب دیگری رو در اینجا اضافه میکنن که اون مطلب ارتباطی به حکایت قوه متخیله نداره. بحث ما در این بود که عارضی بر بدن عارض میشه و قوه متخیله اون عارض رو حکایت میکنه. حالا اینجا مطلبی رو میگیم که ربطی به این نداره، عکس این رو میگن. میگن گاهی از اوقات متخیل شروع به صورتگری میکنه و عارضه‌ای بر بدن عارض میشه. قبلا میگفتیم عارضه‌ای برای بدن هست، متخیل اون عارضه رو به نحوه یک صورتی حکایت میکنه. حالا میخوام بگیم نه، متخیل صورتگری میکنه، بعد این صورتگری متخیل باعث میشه که عارضه‌ای بر بدن عارض بشه. مثلا تخیل شروع میکنه به ساختن صورتی که انسان از نظر جنسی به اون صورت تمایل داره. بعد اگر زیاد این تخیل ادامه پیدا کنه و شدید بشه، عارضه‌ای بر بدن، همون عارضه دفع منی بر بدن عارض میشه و چه بسا که احتلام هم حاصل بشه. و من العجائب این است که همونطور که عارض می شود از حرکت طبیعت لدفع المنی که یک عارضه بدنی است، عارض می شود تخیل ما، تخیل ما فاعل یعرض است، همونطور که از این حرکت تخیل ما عارض می شه، یعنی به دنبال این عارضه بدنی صورتگری خیال میاد، همچنین عکسش گاهی اتفاق می افته. ربما عرض تخیل ما لصورت مشتهات، عارض می شه تخیل نسبت به صورتی که مطلوب شخصه، یعنی شخص شروع میکنه به تخیل صورت مطلوب خودش به سبب من الاسباب. فتنبعث الطبیعه، طبیعت منبعث میشود به جمع منی و ارسال ریح ناشرت لآلت الجمع که باعث برآمدگی میشه. و ربما قذفت المنی، چه بسا که این آلت الجمع منی رو بیرون بریزه، یعنی حالت احتلام رخ بده. و قد یکون هازاگاه، این امر اتفاق میفته در خواب و در بیداری هر دو. و این لم یکن هناک اولو هیجان و شبق، یعنی اشتداد شهوتی در کار نباشه، این قسم طبیعی بود که اگر متخیل این قسم رو حکایت بکنه گفتیم اعتبار نداره. قسم ارادی انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.